آشف از مراد جدی نیست، مراد جدی بر طبق قرینه منفصل است. این مقدمه دوم، امکان تقیید باشد یک، تقییدی نباشد، این دو وجود نداشته باشه، نه متصل نه منفصل. مقدمه سوم اینه که مولا در مقام بیان، خوب دقت کنید این تیکش دقیقه، در مقام بیان از اون حیث مشکوک باشه. اگر از اون جهت مشکوک، شرط و قید مشکوک، نمیدانیم آیا در مقام بیان هست یا نه، یا میدانیم در مقام بیان نیست از اون جهت، اینجوری تعبیر کنید فعلا، میدانیم از اون جهت در مقام بیان نیست، حق اخذ به اطلاق باز نداریم. ببینید نمونه ای برای این ذکر میشه. اولا اینو بگیم، در مقام بیان بودن در مقام بیان نبودن این مقصود چیه؟ در مقام بیان نبودن که معلوم بشه به چه معناست، در مقام بیان بودن مشخص بشه. در مقام بیان نبودن به اینه که در مقام اهماله، یعنی بنا داره فعلا ما رو در شک نگه داره. در مقام اهمال، در مقام ایهام، در مقام تقیه است. در مقام ذکر مطلب دیگریه که ربطی به این مطلب مشکوک ما نداره. اینا میشه در مقام بیان نبودن. در مقام ابلاغ قانون نیست، در مقام نوشتن قانونه، تدوین قانونه. در مقام بیان و ابلاغ نیست، در مقام تدوین نوشتن قانونه. اونجا نمیشه به اطلاق تمسک کرد. در مقام اصل تشریع، مقام اصل تشریع یک مقام، مقام تبیین ما شرع مقام دیگریه، باید در مقام تبیین باشه. حالا مثالی میزنه اینه، ببینید در باب اطعمه و اشربه، باب صید و ذباحه، تو لمعه میخونید این رو، باب صید و ذباحه، باب اطعمه و اشربه، کالا تو جای خاطرمه تو باب صید و ذباحه است. اگر کلب معلم، سگی که آموزش دیده است، سگ شکاری، شکاری بگیره، آهوی رو شکار کرد، تا موقعی که رسیدی مرده بود این حیوان، حلاله، ذبح نمیخواد، ولو بر اثر گاز گرفتگی این سگ مرده بود، حلاله، ذبح هم نشد نشده. کلو مما امسکنا علیکم، این کلو برای بیان اباحه است، یعنی مباح است، جایزه، بخورید از آنچه که کلاب گرفتن برای شما، ذبح نمیخواد اونجا. اما مرحوم شیخ طوسی به همین کلو مما امسکنا علیکم تمسک کرده، گفته اون مواضع گزیدگی سگ، مواضعی که آب دهان این سگ ریخته اونجا، اونجا شستنم نمیخواد، چون آیه مطلقه، کلو مما امسکنا علیکم، نگفته بعد از این که ما مواضع گزیدگی رو شستید، اطلاق داره. اینجا اشکال میکنن بر شیخ که آیه در صدد تبیین حلیت و حرمت، نه طهارت و نجاست. کلوم ما امسکن علیکم یعنی حلاله، اما شستن نمیخواد، پاکه، در صدد این نیست. از این جهت در مقام بیان نیست. مقدمات حکمت اونجا مختله، چون مولا از نظر حکم به طهارت و نجاست در مقام بیان نیست، در مقام بیان حکم حرمت و حلیت، نه طهارت و نجاست. اگر کلامی از اون جهتی که ما میخواییم تمسک به اطلاقش بکنیم در صدد بیان نیست، خب دستمون از اطلاق کوتاه میشه. دیگه این عرفیت هم داره، اگر میخواییم به کلام کسی تمسک کنیم و بگیم فلان امر مشکوک خواسته او نیست، باید او در از اون حیث در مقام بیان باشه و چیزی نگفته باشه. اما اگر اصلا در صدد بیان نیست، خب نمیتونیم تمسک به اطلاقش کنیم. این مقدمه سوم منتها یک اصل رو تأسیس میکنه. اگر ما شک کنیم که معمولا هم اینجوره، اگر شک کنیم که آیا متکلم از اون حیث مشکوک ما در مقام بیان بوده تا تمسک به اطلاق بکنیم یا نبوده تا تمسک به اطلاق نکنیم، حق نداشته باشیم تمسک به اطلاق کنیم. اگر شک کنیم میفهمد اصالت البیان حاکمه، قاعده اینه که در مقام بیان باشه. عرف این رو میگه، باید بدانیم در صدد بیان نیست. اگر شک کردیم در مقام بیان هست یا نه، حکم میکنیم در مقام بیان هست، تمسک به اطلاق میکنیم. لذا در بسیار از امور مشکوکه هست که تمسک میشه به اطلاق حل الله البیع. آیا عربیت شرط؟ میگن حل الله البیع مطلق. آیا تقدیم ایجاب بر قبول شرط؟ میگن حل الله البیع مطلق. آیا اصلا عقد شرط؟ میگن حل الله البیع مطلق. بیع به عمل و صیغه محقق میشه. تمسک به اون اطلاق میشه در همه این جهات مشکوک. و اگر شک کنیم آیا از این حیثیات در مقام بیان هست یا نه، قاعده اینه که در مقام بیان باشه. این سه مقدمه، اگر این سه مقدمه تمام بود، تمسک به اطلاق میکنیم. ببینید، اگر پدری به بچهش امر کرد که اشتر اللحمه، اللحم مطلقه، امکان تقیید برای پدر وجود داره، بگه لحم غنم، قید بزنه، این یک. قیدی نزده، این دو، نه متصلا نه منفصلا، هیچی نگفت، فقط گفت اشتر الله. در مقام بیان هم بود، وقتی میخواد بچهشو بفرسته به بازار که گوش بخنه، بالاخره همه خواستشو به او میگه. اگر اون بچه شک کنه که آیا میتونه لحم بقر بخره یا نه، میتونه تمسک به اطلاق کنه بخره. بله، یه وقت هست این اونقدر رفته گوشت غنم خریده که انصراف داره دیگه، لحم به لحم غنم، ای تو تنبیهان میرسیم بهش، تنبیه ثانیه. انصراف باز مانع تمسک به اطلاقه. اونقدر اینا اصلا در طی سال لحم بقر لحم شتر نخریدن نمیخرن، سال یک بار اگر بخرن نخرن. یه هر موقع بگه اشتره الله لحم قنمه، اونجا دیگه لحم که گفته بشه انصراف داره به لحم قنم. انصراف باز مانع انعقاد اطلاق، یک تنبیه ثانی میاد. اما اگر انصراف هم در کار نباشه، بس کنید اینا در طی سال از همه رقم خرید میکنن، اینجور نیست تا بگه لحم انصراف به یکی پیدا کنه. اونجا اگر رفت لحم بقر خرید، لحم شتر خرید، باز حق مؤاخذه نداره، اون پدر میتونه تمسک به اطلاق بکنه. در روایات و آیات هم همینجور، اگر امکان تغییر بود، قیدی نبود، نه متصل نه منفصل، نه لبن نه لفظن، وقت در مقام بیان هم بود متکلم، تمسک به اطلاق میکنیم و اون مشکوک رو نفی میکنیم. تا اول تنبیهان که بارم چون تمسک به بنای اقلا میکنن، البته این بحث مفصلیه. آیا به همین نحو یک کاسه کنیم و باید تفاصیل قائل بشیم؟ چون الان بیانش اینه، میگه فإن العقلاء كما يحملون المتكلم على أنه ملتفت غير غافل جاد. میگه بنای عقلاء اینه که همون جوری که احتمالات غفلت و شوخی و این احتمالات رو میگن قرینه میخواد، در مقام اهمال بودن هم قرینه میخواد، در مقام تقیه بودن هم قرینه میخواد، در مقام مخفی نگه داشتن قید باشه، ایهام ابهام قرینه میخواد. اگر قرینه بر اون نداشته باشیم قاعده این دستداد بیانه. از ثانیه مقدمه ثانیه عدم و نصف قرینتن علی تغیید، اسم جنسی به کار برده، امکان تغیید اون اسم جنس بوده، اما قرینه نصب نکرده و تغیید، نه متصله و نه منفصله. این مقدمه ثانیه. اما اگر قرینه بود خب دیگه اطلاق منعقد نمیشه، لأنه مع القرینه المتصله لا ينعقد ظهور للكلام الا في المقید. قرینه متصله مثل مخصص متصله اصلا نمیذاره ظهور در اطلاق منعقد بشه. و مع المنفصله اگر مقید منفصله خب ظهور در اطلاق منعقد میشه، ولی این حجت نیست. ينعقد للكلام ظهور في الاطلاق لكن این ظهور يسقط عن الحجيت، خاطر قیام قرینه مقدمه بر این ظهور و حاکمه بر این ظهور. حکومت بحث مفصلی بعدها میخونید تو جلد دو، که یک دلیل به تعبد موضوع دلیل دیگر رو از بین ببره. حالا اینا میاد مثل این که فی المسجد به تعبد، تعبد اقلائی ظهور عصب رو از بین میبره. فیکون ظهوره بدویین، ظهورن بدویین، کما قلنا در تخصیص عام به خاص منفصل، ولا تکون للمطلق الدلالت و تصدیقیت و کاشفت و ان مراد المتکلم تصدیقیه ثانی. اون نیست، بل دلالت و تصدیقیه انما هی علا ارادت تغیید. واقعا دلالت تصدیقیه که اصطلاحا میشمون تغییدیه ثانی، که مراد جدی توش هست، او بر طبق قرینه است، بر طبق اون مقید منفصل. این مقدمه ثانیه. از ثالثا یکون المتکلم فی مقام بیان، در مقام بیان از اون حیث مشکوک ما. اگر ما مولا گفته اعتق رقبه، ما میخواییم تمسک کنیم به این اطلاق برای نفی اعتبار ایمان، بعد مولا در صدد بیان شرایط باشه، اما اگر فعلا در مقام تشریع اصل وجوب عتقه، در مقام تشریع شرایط معتق نیست، حق نداریم بین اعتق تمسک کنیم. اگر مثلا قانونی مصوبه‌ای مضمونش اینه که به هر فردی فلان مبلغ بدید، اما فعلا در شرایط تعیین افراد نیست، خب نمیتونی به این اطلاق تمسک کنی، یعنی اون بناست بعد معین بشه، نیمه کار است. فانه لو لم يكن في هذا المقام، اگر در این مقام نباشد، در مقام بیان از اون حیث مشکوک ما نباشد، چطور؟ به ان کان فی مقام تشریع، فقط مقام تشریع، مقام تدوین قانونه، جعل قانونه، جعل اینجور تعبیر کنید بهتره، مقام جعل قانونه، غیر از مقام بیان قانونه، ابلاغ قانونه. وقتی قانونی جعل شد بعد ابلاغ شد، وقتی که میتونی به اطلاقش تمسک کنی، به شرطی که باز بعد از اینکه ابلاغ هم کرد از اون حیثیات در مقام ابهام نباشه، در مقام تقیه نباشه. یه وقت تقیه باعث شده این مطلق بگذاره، حق نداری به اطلاق تمسک کنی. تقیه اقتضا میکرده فعلا مبهم بگذاره. به امکان فی مقام تشریع، فقط در مقام اصل جعل قانونه، نه ابلاغ و بیان قانون. او کان فی مقام اهمال، اهمال مهمل گذاشتن، یعنی مصلحتی اقتضا میکنه که فعلا شرایط رو نگیره. حالا اهمال دو جوره، اما رأسن از بیخوبون، اصلا بنای ذکر شرایط رو فعلا نداره هیچ شرطی، اولا انهو فی صدد بیان حکم آخر، در صدد بیان هست، در صدد بیان حکم هست، اما در مسیر دیگری. در صدد بیان، مثل مثالی زدیم، در صدد بیان حلیت حرمت، کار به شستن و نشستن نداره. ببینید مثلا اگر دلیلی میگه ماهی حلال است، آیا ما میتونیم تمسک کنیم به این بگیم ماهی حلال است؟ یعنی حتی زندهش میتونی زنده هم بخوری؟ نه، چون ماهی حلال است در صدد بیان اصل حکمه، اما اینکه زنده هم میتونی بخوری از این دلیل نمیشه اونو استفاده کرد، اون نهایش از اصل براءت استفاده کنی نه از این. وقتی میگه ماهی حلال است، فوری اونی که منعقد میشه در این کلام میگیم در صدد بیان، یعنی گوشت ماهی حلال است، اما زندهشم میتونی بخوری از این کلام در نمیاد. مثل اینکه میگه گوسفند حلاله، میتونی زنده حالا بخوریش و ذبح بکنی، تو دیگه از اون شرط جهت در شرط در صدد بیان نیست. اول انه فی صدد بیان حکم آخر فیکون فی مقام الاهمال من جهت مورد الاطلاق. مورد الاطلاق اون نقطه مشکوکه، اون نقطه مشکوک که ما میخواییم به اطلاق تمسک کنیم و نفیش کنیم، از اون جهت در صدد اهماله. و سیعتی مثالش، مثال کلو من ما امسکن علیکمه که میگه و اینهو فی کل ذالک لا ینعقد للکلام ظهور فی الاطلاق، اما فی مقام تشریع توضیح میده. به امکان فی مقام بیان الحق لا للعمل بهی. ببینید گفتیم در صدد جعل حکمه، کتب علیکم الصیام در صدد جعل حکمه، اما با چه شرایطی، از کی و چه کسانی، اینا در صدد بیانش نیست، یا لاقل مشکوکی در صدد بیان باشه. در مقام تشریع، در مقام جعل حکم، فعلا با صيغه امر حکم رو جعل میکنه، اما تبیین این مجهول موکول به وقت دیگره. به انکان فی مقام بیان الحکم لا للعمل بهی بل للعلم بهی، نه برای عمل به او فعلا، بل مجرد تشریع، برای مجرد تشریع جعل قانون. فیجوز و جایز است که ان لا یبین تمام مرادهی، تمامیت مرادش رو بگذاره برای بعد. ما ان الحکم فی الواقع مقید بقید لم یذکره فی بیانه، وان که در واقع حکم مقید به قیودی است که در بیان اول ذکر نکرده، انتظارا لمجیء وقت العمل بعدها خواهد گفت. فلا یحرز، وقتی در مقام تشریع بود احراز نمی شود این که متکلم در صدد بیان جمیع مرادش است. و کذالک اذا کان المتکلم فی بیان الاهمال رأسا، قصد اهمال است رأساً، فرق کنید اصل غرض او رو ما میدونیم، طلب رو، اما بناس فعلا هیچی بیان نشه. اهمال رأساً بگید جعل قانون شده، اما از هیچ ناحیه‌ای، اینجوری تعبیر کنید که با اون در مقام تشریع فرق کنه، بناش بر اینه مصلحت اقتضا میکنه فعلا شرایط رو از هیچ جهت متعرض نشه، قیود رو از هیچ جهتی فعلا طرح نکنه، رأسا از همه جهت در مقابل بعدیه که من جهت خاص، جهت مشکوک ما. و همچنین اگر متکلم در مقام اهمال از همه جهت باشد، فإنه لا ينعقد معه ظهور فی الاطلاق، کمان لاین عقد للکلام ظهورون فی ای مرامه، اونجوری که برای کلام ظهوری در هیچ مقصودی منعقد نمیشود، میشه مجمل، میشه مجمل. ببینید مثلا اینجوری مولا بگه به زودی در این باره تکلیفی برای تو صادر خواهم کرد، میشه بیان اهمال. بین این مقام تشریع و مقام اهمال دقت بکنید، یک میگه افعل، این مقام تشریعه، اصل قانون رو قرار میده، اما نسبت به خصوصیات دیگه در صدد جعل اونها نیست. اما یه همون افعل هم نمیگه، میگه تکلیفی صادر خواهم کرد. حالا این تکلیف چیه؟ شرایط او چیه؟ همش مجمله. فی ای مرامن، در هیچ مقصودی ظهور پیدا نمی کند، نمیشه مجمل من جمیع الجهات. و قهرن تمسک به اطلاق معنا نداره دیگه، مثلا ظهوری نیست. و مثله ما اذاکان فی صدد حکم آخر، یعنی در مقام اهمال من جهتنه، مثل همین جاست که اطلاق منعقد نمیشه، وقتی که باشد در صدد حکم دیگری، مثل قوله تعالی فکلوا مما امسکنا علیکم، الوارد فی مقام بیان حل سید کلاب المعلمه من جهت کونه میتد. آیه میخواد دفع شبهه کنه، امر در مورد حضرم. ممکنه به ذهن بیاد که اگر کلب معلم سید رو گرفت و تا ما رسیدیم به اون مرده بود، اون حیوان حرامه، میتست، برای دفع این میگه کلو جازن، عقد جایزه، من ما امسکن علیکم. اما دیگه مواضعی که آب دهان این کلب ریخته اونجا، اونا شستن نمیخواد، این در از جهت در مقام اهماله. قول خدای متعال که وارد شده است در مقام بیان حلیت سید کلاب معلمه از جهت بودنش میته، یعنی شبهه میته بودن وجود داره، برای دفع اون شبهه میاد آیه میگه نه حلال. و لیسه هو فی مقام بیان مواضع الامساک انها تتنجس و فیجب تطهیرها املا. آیه در صدد بیان طهارت و نجاست مواضع امساک، مواضع گزیدگی نیست. و لیسه هو این قول خدای متعال در مقام بیان مواضع امساک، مواضع گزیدگی، که آیا اونها نجسند فیجب شستنش تطهیر یا نه. فلم یکن هو خدای متعال از این جهت در مقام بیان پس منعقد نمی شود برای کلام ظهور فی الاطلاق من هذه الجهت که شستن نمی خواد. این رد بر شیخ در باب سید الزباهه در فقه شیخ طوسی. حالا ولو شکه که معمولا شک پیش میاد، اگر شک کنیم آیا متکلم در صدد بیان هست یا نه، میفهمد در صدد بیان نبودن دلیل میخواد، اونجوری که شوخی کردن قرینه میخواد که این کلام شوخی بود، تا قرینه نباشه که نمیگه شوخی میکنه، اونجوری که خطا غفلت قرینه میخواد، از نظر عقلا احتمال خطا احتمال غفلت احتمال شوخی این احتمالات کنار گذاشته میشه، احتمال اهمال احتمال این که در مقام اصل تشریعه اینها قرینه میخواد. و اگر شک بشود ولو شک فی ان المتکلم فی مقام البیان او الاهمال، که این موردم زیاد داره، فان الاصل العقلائی بنای عقلا سیره یقتضی ان یکون یقتضی یا یقضی به ان یکون فی مقام البیان، حکم میکند به اینکه در مقام بیان باشه. حالا توضیح، فان العقلا میگه احتمال در مقام اهمال بودن دلیل میخواد، عقلا هم بین احتمال اعتنا نمیشه. فان العقلا کما یحملون المتکلم علی انه ملتفتان نه ساهی غافل غیر غافل و جادان نه شوخیگر غیر حاضر، اونجوری که بنا رو میذارن بر التفات، بنا رو میذارن بر جدیت، احتمال غفلت احتمال هزل شوخی رو کنار میذارن، اند شک فی ذلک، همچنین یحملون المتکلم را علی انه فی مقام البیان و تفهیم لا فی مقام الاهمال و الایهام، اینها قرینه میخواد. و اذا تمت هذه المقدمات و سلاس، اگر این سه مقدمه در یک کلام منعقد تمام بود، اطلاق منعقده، میتونه قیود مشکوک رو با تمسک به اطلاق همه رو نفی، فان الکلام المجرد عن القید یکون ظاهرا فی الاطلاق و کاشفا عن ان المتکلم لا یرید المقید، چون اگر اون مقید رو میخواست باید بیان میکرد، فرض اینه که در مقام بیان امکان تقیید بود و باید قید رو میابود، و الا لو کان قد اراد اون مقید را واقعا لکان علیه البیان، همه شرایط بود باید بیان میکرد، ولا مانعه بل مفروض انه حکیمون، مخصوصا که بحث ما در آیات و روایاته، مفروض این است که اون متکلم حکیم است، لذا میگن مقدمات حکمت، یعنی کسی کار حکیمانه بکنه با اینکه در مقام بیانه امکان تغییر هست، قید رو نیاره بعد از طرف بازخواست کنه، که با حکیمانه بودن کار نمیسازه، مفروض این است که متکلم حکیم است ملتفت است جاد است غیر حاضر است، مخوبه فی مقام البیان ولا مانع من التقیید حسب الفرض، فرض اینه که امکان تقیید وجود داره، و اذا لم یبین اگر بیان نکرد و لم یقید کلامه فیعلمو، از این اطلاق کلام اثباتی کشف میکنیم اطلاق ثبوتی رو که واقعا هم مطلوب او قید نداره، فیعلم انه اون متکلم اراد الاطلاق، این اراد الاطلاق این اطلاق ثبوتی، اونجوری در لفظ گفته اعتق رقبه، واقعا خواستنشم خواستشم هر رقبه است، اونجای کلامش مطلقه، خواستش هم مطلقه. و الا اگر اراده تقیید کرده و بیان نکرده، مخل به غرض خود است و با حکیم بودن نمی سازه. فتزح نتیجه بحث، فتزح من ذالک ان کل کلام صالح للتقیید، مقدمه اول، هر کلامی که صلاحیت برای تقیید داشته باشد، این یک. ولم یقیده المتکلم، این مقدمه دوم، قید نیاره، نه متصل نه منفصل. مقدمه سوم، مع کونه حکیما ملتفتا جادا و فی مقام البیان و التفهیم، هر کلامی این سه خصوصیت رو داشت، فان این کلام یکون ظاهرا در اطلاق و یکون این کلام حجتا علی المتکلم للسامع و السامع علی المتکلم، حجت است بر متکلم به نفع سامع و حجت است بر سامع به نفع متکلم. یعنی اگر اعتق رقبه رو داریم، بعد اعتق هیچ رقبه ای نکنیم، بهانه بیاریم که من رقبه مؤمنه پیدا نکردم، او حجت داره علیه من، میگه من که نگفتم مؤمنه. حجت للمتکلم علی السامع. اگر من رقبه کافر آزاد کردم، او بعد بگه چرا کافر آزاد کردی، میگیم تو که نگفتی. حجیت از دو طرف. تنبیهان، این تنبیهان هم برقد دو مقدمه دیگه اضافه شده که حالا جواب میده از آخر که نه، اینا مقدمات مستقل نیست، در ضمن همون مطالب قبل هست. مرحوم آخوند در کفایه فرموده مقدمات حکمت 4 تاست، اون 3 تا که ذکر شد، یک مقدمه چهارمی هم که قدر متیقن در مقام تخاطب وجود نداشته باشه. قدر متیقن در مقام تخاطب مانع از انعقاد اطلاق و تمسک به اطلاقه. قدر متیقن دو جوره، یک قدر متیقن خارجی داریم، یک قدر متیقن در مقام تخاطب. اگر کسی بگه اکرم عالمن، خب عالمن قدر متیقن داره دیگه، قدر متیقن خارجی. قدر متیقنش میشه عالم، میشه فقیه جامع الشرائط، نماز شب خون سید پیرمرد، اون میشه قدر متیقنش که دیگه همه خصوصیات تو او هست، این میشه قدر متیقن خارجی. قدر متیقن خارجی مانع از انعقاد اطلاق نیست، چون هر مطلق قدر متیقن خارجی داره. اگر بگه اشتر اللحمه و بهتر لحم، میشه قدر متیقن. بگه اکرم عالمن، اعلم علما با بهترین اوصاف، چقدر متیقن. قدر متیقن خارجی مانع است توسک به اطلاق نیست، این مسلمه. اون چی که مرحوم آخون میگه قدر متیقن در مقام تخاطب، یعنی متکلم و مخاطب بینشون قدر متیقنی در تخاطب وجود نداشته باشه، به این معنا اگر مولا با عبدش لحظاتی درباره خصوصیات و خوبی‌های لحم غنم حرف می‌زدن، بعد مولا میگه اشتر اللحمه، بگه این نمی‌تونه تمسک به اطلاق اللحم کنه، لحم بقر بخره که، چون بین متکلم و مخاطب قدر متیقن در مقام تخاطب وجود داشت. در مقام تخاطب اینا قبلا درباره لحم غنم حرف می زدن، الان هم که می گه اشتر اللحم، همون لحم میشه. اگر قدر متیقن وجود داره، تمسک به اطلاق نمیشه کرد. خب این آیا قرینه مقدمه مستقل میشه یا نه؟ روشنه که این مقدمه مستقل نیست. قدر متیقن در مقام تخاطب که البته توضیح بیشتری داره میمونه جلسه بعد. برفر مانع از انعقاد اطلاق باشه چون میشه قرینه، مگر نگفتیم قرینه برخلاف نباشه. این داخل در مقدمه ثانیه است. مقدمه ثانیه این بود که قرینه برخلاف نباشه، نه متصله نه منفصله. متصله شم شامل حالیه و مقالیه همه میشه، هم قدر متیقه میشه قرینه، لذا نمیذاره اطلاق منعقد بشه. تنبیهان القدر المتیقن فی مقام تخاطب الاول، تنبیه اول که مربوط به همین قدر متیقن در مقام تخاطبه. ان الشیخ المحقق صاحب الکفایه قدس سره اضاف الی مقدمات الحکمت مقدمه اخرى غیر ما تقدم، و هی اون مقدمه اخرى ان لا یکون هناک قدر متیقن فی مقام تخاطب و المخابره گفتگو، و ان کان لا یضر وجود القدر المتیقن خارجا فی التمسک بالاطلاق. قدر متیقن خارجی در تمسک به اطلاق لطمه نمیزنه، اما قدر متیقن در مقام تخاطب چرا؟ که اینو توضیح دادیم. و مرجع ذلک اینو مرحوم مظفر میگه، اشکال این در حقیقت میگه این مقدمه اخرى نیست که، این همون مصداق از مقدمه ثانی است. میگه بازگشت این مطلب ذلک این شرط الی ان وجود القدر المتیقن فی مقام المحاوره یکونو به منزلت القرینه اللفظیه علی التقیید، متو این لفظیه نیست میشه حالیه، پس منعقد نمیشود برای لفظ ظهور در اطلاق با فرض وجود این قدر متیقن در مقام تخاطب. قهرن اگر قدر متیقن در مقام تخاطب هست، مقدمه ثانیه منتفیه، این خودش یک مقدمه جدایی نمیشه. ولی توضیح البحث میخواد مسئله رو بازش کنه، مطابق بیان داره از مرحوم آقا ضیاء. این ولی توضیح البحث رو اگر میخواید پیش مطالعه بشه برای فردا، نهایت الافکار مرحوم آقا ضیاء رو صفحه 574 جلد 2 صفحه 574 این توضیح مخاطبشون ذکر کنه، از اونجا گرفته، مراجعه کنید ان شاء الله.